بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 205، حضرت سرمدیت جاودانگی، سرمد، ابد، خالد، مخلد، عبدالخالدین، صفحه 1040. یا سرمد و یا ابد. 1. آن چیزی که پایانی ندارد سرمدی و ابدی است، یعنی جاودانه، و چیزی پایانی ندارد که آغاز و مبدعی نداشته باشد و چون این چیزی جز خداوند نیست، و چیزی بی آغاز و پایان است که وجودش از خودش و فی ذاته باشد، یعنی خود علت خود باشد، یعنی صاحب خودش باشد، و این معنای ذات است. 2. در قرآن کریم خداوند مستقیماً خود را سرمد یا ابد نخوانده است، ولی خود را موجب سرمدی و ابدی ساختن انسان معرفی کرده است. پس کسی که میتواند دیگری را جاودانه سازد، خود باید جاودانه باشد. بگو اگر خداوند شب را تا قیامت برای شما سرمدی کند، آیا جز خدا میتواند برای شما روشنایی آورد؟ آیا میشنوید؟ سوره قصص. 3. سرمد و ابد دو صفت است، ولی فعل جاودانه سازی در قرآن کریم همانا خلد است که مکررن در باری انسانها به کار رفته است، هم دوزخیان و هم بهشتیان، که هر دو جماعت در جایگاه خود به طور ابدی خالد هستند، یعنی جاودانه. خالدین فیها ابدن، که این عبارت ده ها بار در قرآن آمده است و عجیب است که فعل خلد در همه جا با صفت ابدن تأکید شده است تا هیچ جای شک و شبهه‌ای نباشد. 4. قبلا نشان داده ایم که از مهمترین خاصیت زمان همانا میرانندگی و فناسازی است، ولذا هرچی که در قلم رو به زمان است محکوم به فناست، و ظرف زمان نیز مکان است، ولذا حیات دنیوی بشر دار فنایش می باشد. ما برای هیچ انسانی قبل از تو در دنیا جاودانگی قرار ندادیم. سوره انبیاء. زیرا هر که در مکان است اسیر زمان یا عصر می باشد، و این همان هلاکت دهری بشر است، که چون از آن خارج شود مکان و زمان را به ارث می برد، و این مقام خلافت است که نصیب مخلصین و برگزیدگان است که حتی پس از مرگشان نیز حیات خود را در عالم عرض حبس می کنند، که قبلا در این باب سخن گفته ایم. 5. ولی همه انسان ها با مرگشان از اسارت مکان و زمان رها می شوند، پس بر قلم رو به حیات خلد و ابدی وارد می شوند که یا نوری است و یا ناری، یعنی بهشتی یا جهنمی، و بلکه همه مخلوقات خدا جاودانند و بهشت و دوزخ دو تجلی از جاودانگی خلق است که از خالقش به ارث برده است. همانطور که امروزه علم کیهانشناسی و فیزیک ذره‌ای هرچه می کند نمی تواند حتی برای هستی مادی جهان آغاز و پایانی معین کند، تا چه رسد به هستی انرژیک جهان که تازه آن هم بچه زیرین هستی فیزیکی است. پس وقتی عالم مخلوق جاودانه است، واضح است که جاودانگی خالقش بسا برتر است. 6. در ادراک بشری جاودانگی به دو گونه دریافت می شود، که یکی ادراکی ذهنی و شمارشی است و دیگری احساسی قلبی و کیفی، جاودانگی دهری و جاودانگی روحی. جاودانگی که مترادف یک جلوگش بی نهایت صفر می باشد، که این جاودانگی دهری و شمارشی است، که این درک از جاودانگی ویژه کافران است، و لذا کل میزان ارزیابیشان اعداد و آمار است و لذا هرچه که بر تعداد فرزندان و پیروان و اموال و رقم حساب بانکیشان افزوده می شود بیشتر جاودانگی را درک می کنند که بدون شک ادراکی فریبنده و احمقانه است. کثرت پرستان چون قبرشان را دیدند به خود آمدند. سوره تکاثر. گمان می کند که اموالش وی را جاودانه می سازد. سوره همزه. 7. پس جاودانگی یک درک روحانی است که اگر این روح نباشد در بهشت هم آدمی دچار احساس نابودی می شود، همانطور که آدم و حوا شدند. و به همین دلیل ابلیس به سراغشان آمد و شجره ممنوعه را تحت عنوان شجره خلد به آنها معرفی کرد که همان شجره نجات و تولید مثل و تاریخ است. 8. به هر حال ما اعتقاد داریم که این زمین و آسمانها و هستی بیکرانی که جهان که به راستی مظهری از جاودانگی خداوند است روزی به اراده خدا برچیده می شود، ولی نه این که نابود شود، بلکه اتفاقا به جاودانگی با ثبات تری می رسد که آن بهشت و دوزخ است که بسیار نابتر از قلمرو به مکان و گردش افلاک و زمان است. ولذا عمر بهشت و جهنم نیز با این برچیده شدن جهان به پایان می رسد. پس خالدین بهشتی و جهنمی هم به پایان این حیات خلد می رسند و زان پس رضوان الهی برپا می شود که جهانی برتر از بهشت و جهنم است که جاودانگی پروردگار را در حد کمالش متجلی و جمالی می سازد. بلذا همه جهان و جهانیان قدیم برای پروردگارشان ظهور می کنند. یعنی همه چیز الهی می شود و هر چیزی مظهری از سرمدیت خالقش می گردد. و بی تردید دوزخیان نیز بخشوده می شوند طبق وعده ای که داده است که خداوند بر خودش رحمت را نوشته است و واجب کرده است. پس بگو از رحمت من مایوس نشوید که همه گناهانتان را عفو می کنم. قرآن کریم. 9. و اما اینک طبق معمول به وجه وحدت ازدادی این جاودانگی در قرآن بپردازیم که به طرزی به غایت لطیف و رندانه در جای جای قرآن آمده است. خالدین فیها ابدا، که همه ترجمه ها چنین است. در بهشت یا جهنم به طور ابدی خالد می شوند، یعنی به جاودانگی ابدی می رسند، در حالی که خالد و ابد دو معنای متضاد از جاودانگی است، معنای ایجابی و سلبی، یعنی اثبات جاودانه و نفی جاودانه. همانطور که لفظ ابد در همه جای قرآن به تنهایی به معنای هرگز جاودانه است، یعنی نفی جاودانه، که این کاربرد نیز مکررن در قرآن آمده است و او ابداً هدایت نمی شود. سوره کهف. اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچ یک از شما ابداً پاک نمی شد. سوره نور. ده. پس اینک معنای حقیقی و تأویلی و بلکه تحت لفظی این ترجیب بند قرآنی را دریابیم. خالدین فیها ابداً، در آن ابداً خالد نمی شوند. پس این یک نمونه از معنای ظاهری و باطنی قرآن است که در این حال که متضاد هستند امری واحدند. زیرا در این آیه مکرر قرآنی دو صفت متضاد توأمان شدند، خالد و ابد، و این عین یگانگی و این همانی بود و نبوده است، لا و الا، درست همچون وحدت ازدادی که در برترین شعار قرآنی حضور دارد، یعنی لا اله الا الله. 11. زیرا به تأکید خود قرآن کریم بهشت و جهنم تا زمانی برپایند که زمین ها و آسمان ها برپایند. پس خالد بودن بهشت و جهنم ناشی از خالد بودن زمین و آسمان هاست که نشان دادیم که به راستی جاودانند، ولی خداوند بالاخره روزی همین جاودانگی را برمی‌چیند و آن را به جاودانگی برتر و نابتری فرا می‌برد در خلقتی جدید و جدیدتر. همان جهانی که به قول علی علیه السلام 70,000 بار برتر از زمین و آسمان هاست. پس ابدیت پروردگار برتر از خالدیت می باشد و این سرمدیتی برتر است، در خلقتی برتر که برتر از بهشت و جهنم است. زیرا بهشت و جهنم حاصل نگاه و ادراک و عمل آدمی در قلمرو به زمین و آسمان هاست. این است که خالد را از اسماء الهی قرار ندادیم، زیرا جاودانگی خداوند بسیار برتر از جاودانگی زمین و آسمان هاست و آن سرمدیت ابدی اوست، یعنی سرمدیتی که به واسطه تسبیح و تقدیس بلاوقفه الهی دمادم ابد می شود، یعنی هرگز می شود و سرمدیتی برتر حاصل می آید که این ابدیت سرمدی خداوند آخرین و مطلقترین بیان سبوحی و قدوسی ذات اوست. 12. درک معنای سرمدیت و ابدیت و خالدیت نیازمند معرفتی بس عمیق و لطیف است تا تضاد و یگانگی این انواع جاودانگی خواه فهم گردد. 13. پس خالدیت بیانگر جاودانگی دهری است که چون زمین و آسمان ها برچیده شود، بنیاد دهر هم برچیده شده است و این سرآغاز ابدیت حق است، یعنی هرگزیت حق همان گونه که در ازل بوده است. پس رابطه خالدیت و ابدیت همچون رابطه ال و لا می باشد که در این حال که ضد هم هستند از هم هستند و یگانه، که در قیاس با لغت انگلیسی آن مفهومی ملموستر عرضه می کنند، نبر و ابر، که به معنای همیشه و هرگز است، که دو ابدیت ایجابی و سلبی است، بودن ابدی و نبودن ابدی. 14. تعداد بسیار اندکی از علما و عرفای مفسر قرآن به حقیقت خالدیت بهشتیان و دوزخیان پرداختند که از جمله آنها ابن عربی است که خالدیت دوزخیان را به معنای جاودانگی نگرفته است، ولی علتی که در این باب عرضه می کند فقط اتکا به رحمت خداست، آن هم از وجه عاطفی و ذوقی و نه وجهی علمی، زیرا به نظر نمی رسد که این عارف بزرگ موفق به کشف راز دهر شده باشد، وگرنه حتما رحمت خدا نیز بر علم او استوار است و مادر همه علومی که بتوان بر اساسش اسرار قرآنی را فهم نمود علم دهر است و یا ذکر و دار به قول قرآن. زیرا ذکر و دار یا علم دهر یکی از عالی ترین درجه از ذکر الله می باشد که از ارکان امامت است که قبلا دربارش سخن گفته ایم. زیرا دار یا دهر به قول رسول خدا صلی الله همان خداوند است که البته اسم ابد و ابدیت حق برتر از دهریت اوست و این ابدیت یا هرگزیت همان لاییت مطلق خدا و ذوالفقار سبوحیت علیین است که همان سر لا اله می باشد. 15. پس فقط به نور ابدیت حق میتوان ظلمت دهر را شکافت و از اقطار زمین و آسمان خروج کرد و از بهشت و دوزخ فرا رفت و به رضوان الله پیوست. ای مؤمنان، بدانید که رضوان خدا برتر از جنت است. قرآن. 16. پس باید گفت اسم سرمد و سرمدیت پروردگار حاصل وحدت و یگانگی خالدیت و ابدیت است که همان یگانگی بود و نبوده است و لا و ال. سرمد سر ابد است که جامع جاودانگی دهری و نوری می باشد. 17. برچیده شدن زمین و آسمان ها در یوم الخلود یا روز جاودانگی به معنای برچیده شدن جاودانگی دهری یا تاریخی نجومی است، زیرا در چنین روزی عالم و آدمیان به جاودانگی می رسند و سپس بساط هستی دهری برچیده می شود. 18. باز هم متذکر می شویم که یوم الخلود که روز آشکار شدن و تکمیل بهشت و دوزخ است، روزی است که کافران در دوزخ و مؤمنان در بهشت به روح جاودانگی می رسند و جاودانگی را درک و دریافت می کنند، نه اینکه در بهشت یا دوزخ جاودانه اقامت کنند. بهشت و دوزخ دو قلم رو به دریافت جاودانگی نوری و ناری است. پس خالدین فیها ابداً یعنی در بهشت یا جهنم ابدیت جاودانگی می‌یابند و سپس با برچیده شدن زمین و آسمان‌ها بساط این بهشت و جهنم هم برچیده شده و عالم و آدم به قلمرو به ابدیت رضوانی پروردگار ارتقا می‌یابند. 19. ذهن قلمرو به درک سرمدیت دهری است که به اذن الهی این سرمدیت هر آن برکنده و نابود می شود، مثل روز یا شب سرمدی در آیات 71 و 72 سوره قصص. پس دل باید زنده به ابدیت الهی شود و آن در بهشت و دوزخ است که ممکن می شود و آن شنوا و بینا شدن روحانی دل انسان است در روز و شب سرمدی در آیات مذکور، که در شب سرمدی شنوا می گردد و در روز سرمدی هم بینا می شود. شنوا و بینا به صدا و سیمای پروردگارش، که یوم الخلود دارای این هر دو وجه روز و شب سرمدی است. بگو اگر خداوند شب را تا قیامت سرمدی سازد، آیا جز خدا کسی برای شما روشنایی را می آورد؟ آیا نمی شنوید؟ و بگو اگر خداوند روز را تا قیامت برای شما سرمدی سازد، جز خدا چه کسی شب را برایتان برمیگرداند تا اسکان یابید؟ آیا نمی بینید؟ سوره قصص. در این آیا نمی شنوید و آیا نمی بینید سر سرمدی پروردگار برای دل انسان است در یوم الخلود که روز جاودانه شدن است، نه روز جاوید. همانطور که بهشت و دوزخ هم دو جغرافیای ما برای طبیعی برای جاودانه شدن عالم هستی است، نه دو جغرافیای جاودانه. در این راز هرچه تأمل و تفکر نمایی کم است که از اسرار قرآن می باشد. سر جاودانگی دهری و نوری، جاودانگی نجومی شمارشی و جاودانگی روحانی، جاودانگی ذهنی و قلبی. و تا چشم و گوش دل انسان به خدایش شنوا و بینا نشود، این جاودانگی و ابدیت حاصل نمی شود. 20. در شب زنده‌داری ذاکرانه گوش دل به قول خدا شنوا می شود، قرآن. ولذا خداوند در یوم الخلود شب و روز را آنقدر طولانی و سرمدی می سازد تا چشم و گوش آدمی به صدا و جمال خداوند شنوا و بینا شده و روح ابدیت یابد و ابدی شود تا با برچیده شدن زمین و آسمان ها نابود نگردد. این راز آیات 71 و 72 از سوره قصص است که بایستی مدت‌ها در آن تأمل و اندیشه نمود. 21. و این گشایش راز دهر و ذکر و دار در قرآن بود که به لحاظ اهمیت علمی در مقام نخست علوم قرآنی قرار دارد و بیان این آیه از قرآن است که ده‌ها بار تکرار شده است. خالدین فیها ابدا. 22. یوم الخلود آن قلم رو به دهری است که در آن به دلیل طولانی و بیپایان بودنش اندیشه که کی و کجا در ذهن می میرد و دل ناچار به گوش دادن به راز سکوت شب می شود و چشم مجبور به گشودن به جمالی فراسوی صور اشیایی که دیگر خاصیت خود را برای انسان از دست می دهند به دلیل بیپایان بودن عوض صور ثابتشان، یعنی آن سخن علی علیه السلام در یوم الخلود به جبر واقع می شود. هر که بگوید کی و کجا از ما نیست. فصل 206 حضرت مسئلت، پرسا و پاسخگو، سائل، مسئول، اسأل السائلین، اسأل المسئولین، یا سائل یا مسئول. 1. در قبال عهد خداوند مسئول هستید. سوره احزاب. و خداوند مسئول وعده های خیش است. سوره فرقان. پس خداوند هم سائل است و هم مسئول. از بندگانش سوال می کند در قبال تعهداتشان به او و نیز پاسخگوی همه تعهداتش می باشد و علاوه بر این هرچه که از او مسئلت کنند اجابت کند. هر چیزی که از خداوند درخواست نمودید به شما داد، به راستی که انسان ظالم و قدر نشناس است. سوره ابراهیم. پس این سخن حق است که آدمی هرچه که دارد و هست همان است که میخواست است، ولی انسان بسیار قدر نشناس و اهل نسیان است. 2. و انسان نیز هم سائل است، یعنی درخواست کننده، و هم مسئول، یعنی پاسخگو. پس این حضور خداوند در انسان است، زیرا آدمی به ندرت خواسته هایش را بر زبان می آورد ولی اجابت می شود. پس آیا کیست که می شنود و اجابت می کند؟ او بر اسرار و نیازهای نهان شما آگاه است، ولی تا بر زبان نیاورید هدایت نمی شوید. قرآن. زیرا وقتی بر زبان می آوریم به آسانی اجابت کنندش را از یاد نمی بریم و این اساس هدایت است، زیرا یاد خدا محور هدایت به سوی اوست. یا حتی بر زبان آوردن نیازها در روابط اجتماعی هم موجب هدایت در رابطه است و ماهیت روابط با دیگران را شفاف سازی و روشن و معنادار و معرفتی می کند و خیلی سریع شناختی یقینی نسبت به دیگران و خودمان به دست می آوریم. و بدترین روابط آنهایی هستند که در سکوت و بدون برزبان آوردن امیال و نیازها و مسائل عاطفی و فکری می گذرد که سراسر با سوء زنها و توهمات و عواطف ظلمانی همراه است که موجب گمراهی می شود. پس سؤال کردن از هر نوعی مهمترین عنصر هدایت و روشنایی در رابطه است، به خصوص در رابطه با خداوند. بخواهید تا اجابت کنم. قرآن. که اجابت الهی سراسر هدایت است. اجابت‌های ناخواسته و بر زبان نیامده، چه از جانب خدا و چه خلق، از مهمترین عوامل نسیان و گمراهی و ستم بشر است. 3. اصلاً خداوند فطری ترین و محوری ترین مسئله ذهن و روان هر انسانی سالم و زنده دل است که از کودکی با اوست و به میزانی که آدمی با این مسائل فطری برخوردی متفکرانه و محققانه دارد، زنده است و حیات معنوی دارد. این خود خداوند در فطرت انسان است که سؤال می کند و او را به چالش می کشد و مسئول پاسخگویی به این سؤالات می کند. و این دیالوگ بین انسان و خدا صراط المستقیم هدایت و رشد روحانی بشر است. 4. پروردگارا، مسائل و نادانی خود را به نزد تو می آورم و به تو پناه می برم و از تو می پرسم. سوره هود. این راز هدایت مؤمنان و عارفان است که هر مسئله مادی یا معنوی را مستقیماً با خداوند در میان می‌گذارند و صبور می‌مانند و او هم پاسخ می‌گوید به وقتش. ای اهل ایمان، بر مسائلی که می‌پرسید صبور باشید و شتاب مکنید که پشیمان می‌شوید. بهتر است که صبر کنید تا به وقت نزول قرآن به پاسخ سؤالتان برسید. سوره مائده. این آیه حیرت آور نشان می‌دهد که هر مؤمنی مستحق و مستعد نزول قرآن است. مؤمنی که با خدایش دیالوگ دارد و از او می‌پرسد و بر پاسخش صبور می‌ماند و پاسخ گویی خدا هم عین نزول آیات قرآن بر دل مؤمن و یا در زندگی اوست به حکمت و یا حکم عملی، و این اکمال نعمت خدا در دین رسول خاتم است که کتابش بر قلوب مؤمنانش جاری می‌گردد و قرائت می‌شود. 5. مؤمن برای هر مسئله و سؤال مادی و معنوی و علمی خود بایستی به پروردگارش پناه برد که یا الله و یا امام است، که اگر صبور بماند به پاسخش میرسد و مشمول نزول آیات الهی بر دلش میشود. پس هر سؤال و دعایی که مستمر و صبورانه باشد به نزول قرآن می انجامد. بدان. 6. سوگند به پروردگارت که از همه سؤال می‌کنیم. سوره حجر. که این سؤالات الهی در هر دو دنیا جاری است، پس آدمی بایستی گوش به دل باشد و چشم به درب لقای الهی. چرا در خود تفکر نمی‌کنید؟ چرا در خود نگاه نمی‌کنید؟ قرآن. و سپس بایستی به این سوالات و مشاهدات تفکر کند تا به پاسخش برسد و پاسخش هم به وقت نزول قرآن بر دل اجابت می‌گردد اگر بر حق صبور باشیم. 7. پس همانطور که خداوند به همه مسائل و درخواست‌های بشری متحد و مسئول است و به همه آنها پاسخ می‌دهد، بشر هم بایستی متقابلاً مسئول باشد. 8. و اما از سؤالات الهی چند مورد ویژه در قرآن تأکید شده است که حتماً از آدمی سؤال می‌شود و در رأس مسائل خدا قرار دارد. پس سوال کنید درباره علم وحی از ذاکران. سوره نحل. و در آن روز درباره نعیم از شما سوال می شود. سوره تکاثر. درباره هر آنچه که انجام می دهید سوال می شود. سوره نحل. درباره تعهدات خود به پروردگارتان سوال می شود. سوره احزاب. درباره استقرار خدا بر عرش رحمان سوال کنید تا علم یابید و بدانید. سوره فرقان. سوگند به پروردگارت که از همه سوال خواهیم کرد. سوره حجر. 9. و ما در مجموعه آثارمان خاصه در کتاب حاضر تلاش کرده ایم در حد بضاعت علمی خود برای همه این مسائل الهی پاسخی جستجو کنیم که در رأس همه آنها ذکر و وحی و عرش و استقرار الهی بر عرش و نزول قرآن و نعیم یعنی امامان قرار دارند که مهمترین قلمروهای سؤال و جواب انسان و خدا هستند. 10. قبلا نشان دادیم که استقرار و استوای الهی بر عرش همان حضور خدا در انسان است و نزول ذکر و وحی و قرآن هم گفتگوی خدا با انسان است و نعیمان و امامان و علیین هم مطمئن ترین سائلان و مسئولان الهی در میان مردم هستند که از مردم سؤال می کنند و به مردم جواب می دهند از جانب خدا. 11. از آنچه که علم نداری پیروی مکن، حتی اگر از والدین و عزیزان باشند، و بدان که گوش و چشم و دلها جملگی مسئولند. سوره اسراء. ولذا اگر در آن روز بگویید که تقصیر والدین و خواهر و برادر و معلمین و دوستان ماست، از شما پذیرفته نمی شود، چون دروغ می گویید و می دانید. سوره توبه. ولی مشرکان و منافقان تحت لوای عشق به جای پیروی از حکم خدا و رسول و عقل و مشاهدات و اقوال علمی و عقلی و فطری و دینی به پیروی از والدین و یا همسر می پردازند، آن هم به عنوان ایثار. و این ایثاری دروغین است و به قول خداوند دروغ می گویند و می دانند که دروغ می گویند. زیرا فقط برای منافع نفسانی خیش است که از عقل خود پیروی نمی کنند و عقل را تحت عنوان عشق و ایثار ذبح می کنند و تازه از خود خدا هم طلبکار می شوند. و این مریدی شیطان است که قدرتمند ترین راه رسوخش همانا مادینگی پرستی است که اساس نژاد پرستی می باشد، یعنی پرستش زنان. آنان که به جای خدا مادینگی را پیروی می کنند، مریدان شیطانند. سوره نساء. که این امر در جوامع کهن‌تر و نژاد پرست‌تر تحت عنوان مادر پرستی خود نمایی می کند که حتی به صورت ضرب المثل‌های شیطانی تبلیغ هم می شود که زن پرستی خدا پرستی است، مادر پرستی خدا پرستی است. و باید به یاد آوریم که بسیاری از انبیا و امامان معصوم به دسیسه و یا به دست این زنان و تحت چنین عنوانی به قتل رسیدند. و متاسفانه چنین فرهنگ شیطانی در جامعه ما هم شدیداً به طور مفتخرانه‌ای تبلیغ می شود و از طریق رسانه های رسمی اشاعه می یابد که اشاعه شیطان پرستی آشکار است. شیطان پرستی عاشقانه. این همان عورت پرستی است که چشم و گوش و دلها را کور و کر و دیوانه می سازد. چشم و گوش و دلها همه مسئولند. سوره اسراء. که این شیطان پرستی در جوامع کافر علنی تر و بی ریا تر است که به صورت برابری جنسی رخ نموده است، ولی در جوامع منافق به مراتب مهلک تر عمل می کند. ولذا همان مفاسد و مظالم و شیطان پرستی به طور عمیق‌تر و مخوف‌تر رخ می‌نماید. 12. پس زن بزرگترین هبوی خدا در قبال مرد است و مرد را به پرستش خود می‌خواند و مرد هم آگاهانه و به دروغ تحت عنوان عشق و ایثار به حق پشت می‌کند و از حکم خدا و رسول ابا دارد تا به تمناهای شیطانی خود برسد. 13. و اما علت اساسی دیگری که موجب غفلت و نسیان آدمی در قبال اجابت الهی می باشد و آدمی از یاد می برد که همه مسائل و خواسته هایش به واسطه خداوند اجابت شده است، اندیشه عددی و شمارشی و ارزیابی ریاضیاتی است. هر چیزی که خواستید به شما داده شد و اگر نعمات الهی را به شمارش آورید، هرگز نمی توانید آنها را ارزیابی کنید. سوره ابراهیم. یعنی نعمات الهی که قلم رو به هدایت و سعادت ابدی بشر هستند، به واسطه اندیشه و عقل و علم ریاضیاتی و آماری درک و دریافت نمی شود و لذا بشر نسبت به پروردگارش کافر می شود و از خدایش طلبکار و مدعی و خصم می شود و لذا به جنگ با رسولان می پردازد. 14. پس چشم و گوش و دل که کانونهای سؤال و جواب انسان و خدا هستند، به واسطه عقول و علوم عددی و ریاضیاتی کور و کر و دیوانه می شوند و این اساس کفر مدرن در جهان است. 15. آنان که رشد و پیشرفت و توسعه و تکامل و سعادت را به واسطه عقول و علوم ریاضیاتی ارزیابی و برنامه ریزی می کنند، همان کافرانند. هر چیزی که خواستید خداوند به شما داده است و اگر نعمات الهی را بشمارید هرگز آنها را احصا و ارزیابی نمی توانید نمود. به راستی که انسان چه ظالم و قدر نشناس است. سوره ابراهیم. و این است علت العلل بیمسئولیتی بشر مدرن در قبال خداوند و رسولان الهی و خودش. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن 16. پس دو علت اساسی و تاریخی در جوامع بشری زمینه همه کفرانها و شقاوتها و هلاکتهاست: اوناس پرستی و حساب و ریاضیات پرستی. و این دو عنصر محوری کوری و کری و جنون بشر است که در عصر جدید به اشدش رسیده است و عجبا که این دو روی سکه ای واحد است که مسئولیت بشری را نابود کرده است و هیچ کس خودش را مسئول سرنوشت خود نمی داند و همه خود را قربانی عشق و ایثار خود می دانند. این راز واژگون سالاری بشر مدرن است که دمار از روزگارش برآورده است و به دماریت حق و رقص الهی دوچار ساخته است. و این وضعی برتر و هولناکتر از کوری و کری و حماقت است. این مالی خوری است و ظهور شیطان از انسان. 17. کسی که پاسخگوی مسائل خود در قبال خدایش نباشد، پاسخگوی شیطان می شود. شیطانی با نام مستعار عشق، عشقی که دو روی دارد، عورت و ریاضیات. دلی که به واسطه عورت پرستی به تسخیر شیطان در آمده است و عقلی که به واسطه ریاضیات پوک و تباه گشته است. پول و سکس. عورتی که پرستیده شود جز پول نمی شناسد و این دو اساس امپراتوری شیطانی در تمدن مدرن است که در دلش جز عورت نیست و در مغزش جز پول. و این کل معنای مدرنیزم است و رشد و سعادت مدرن. تمدنی که دو سوال و مسئله بیشتر ندارد که یک معادله جهانی است: سیکس مساوی پول. 18. هرچه می خواهید از فضل خدا بخواهید و از یک دیگر نخواهید. سوره نساء. سوگند به پروردگارت از همه سؤال می کنیم. سوره حجر. این سؤال که چرا از غیر خدا چیزی خواستید در حالی که همه خواسته های گفته و ناگفته شما را اجابت می کرده است؟ و اینکه چرا از خدا غیر او را خواسته ایم مگر چه کم داشته ایم الا بلحوثی ها. 19. به خدا سوگند که هر که از او جزو را نخواهد و بر این خواسته بماند و مصر باشد مشمول نزول قرآن می شود که خود وعده نموده است که اگر بر مسائل خود صبور بمانید به وقت نزول قرآن به همه پاسخهای خود خواهید رسید. سوره مائده. و این جانب در زندگیم حجتی آشکار بر حقانیت این کلام الهی هستم. فصل 207. حضرت زهک و بکا، خندان و گریان. مزهک مبکا، از هکل مزهکین، ابکا اول مبکین. یا مزهک یا مبکی. 1. خداست که شما را میخنداند و میگریاند. سوره نجم. خداوند است که حائل شده بین ظاهر و دل آدمی. پس دل و احوالات تماماً در محاصره و مصادره پروردگار است از درون و برون، زیرا اوست که محیط و محاط دل است که دل خانه و منظر و قلم رو به حضور اوست و دل آدمی دچار انبساط یا انقباض است، یعنی یا شاد یا اندوهگین است که یا میخندد و یا میگرید، که گاه این شادی یا اندوه و خنده و گریه به چنان شدت و اوجی میرسد که از صورت آدمی ظاهر میگردد. هرچه در دل است بر رخسار آشکار است. علی علیه السلام. پس خداست که می خنداند و می گریاند، زیرا صاحب دل است. دو، خنده و گریه ظهور انبساط یا انقباض دل است. برخی که تقوا و خویشتنداری کمتری دارند، کمترین وضعیت و احوال قلبی خود را به صورت خنده یا گریه و یا تبسم و اخم بارز می سازند. و برخی هم در غایت و انبساط و انقباض دل اندک تبسم و یا اندوهی از صورت خود آشکار می کنند. سه، ولی نتیجه متعاقب خنده و گریه برای دل معکوس است. یعنی پس از خنده که ناشی از انبساط شدید دل است، دل دچار انقباض می شود و گاه این انقباض متعاقب خنده به قدری شدید است که بلافاصله منجر به گریه می شود. همچنین پس از هر گریه ناشی از قبض دل، انبساط قلبی حاصل می گردد و لذا چه بسا پس از هر گریه ای خنده ای حادث می شود که حاصل انبساط ناشی از گریه است. چهار، پس خنده و گریه به مثابه نوعی شفا و درمان قلبی است و نیز ایجاد تعادل بین ظاهر و باطن. زیرا گاه قبض و گرفتگی شدید قلبی اگر منجر به بروز گریه نشود، ممکن است منجر به سکته قلبی یا مغزی شود. و یا انبساط شدید قلبی اگر منجر به بروز خنده نشود، ممکن است ایجاد سکته کند. پس خنده و گریه هم شفاست و هم تعدیل وجود، تعادل بین ظاهر و باطن. 5. خنده و گریه رفتاری بسیار ویژه و منحصر به فرد خود است که خط فاصل و واصل بین سخن و عمل است، عمل گویا و یا گویش رفتاری. زیرا خنده و گریه هر دو با تولید صدا از دهان توأم است، به همراه تغییر چهره و رفتار کلیه بدن انسان که حرکت ویژه همه اعضا و جوارح است. 6. خنده و گریه تنها پدیده ای از وجود انسان است که جمعی عناصر و اعضا و جوارح نفس بشر را برای لحظاتی متحد و متمرکز و بسیج می کند، جهت یک برون افکنی توحیدی از قبض یا بست قلبی. 7. پس درک خنده و گریه مربوط به درک حقیقت انبساط و انقباض دل است. یعنی چگونه دلی دچار بست یا قبض می شود؟ وقتی دل دچار گشایش و وسعت شود و در سینه امکان این گشایش نباشد و کمبود ظرفیت پدید آید، دل تحت فشار و تنگی شده و برون افکنی رخ می دهد که یا به صورت خنده است و یا گریه، که معمولاً متعاقب هم دیگر می آید، یا اول خنده و بعدش گریه است و یا به عکس رخ می دهد. ترتیب تقدم و تأخرش بسته به شرایط بیرونی دارد و فردی که با وی روبرو می شویم که مسبب این خنده یا گریه است. 8. اینک بهتر در می یابیم که به راستی این اوست که ما را می خنداند و می گریاند، که اگر این خنده یا گریه به موقعش رخ ندهد، وجود آدمی در هم می شکند و دچار ضایعی غیر قابل جبران می شود که گاه می شود، و این درباره کافرانی است که حجتها و مهلتها را به بتالت به پایان برده و از دست دادند، ولذا به واسطه یک ضایعه، فاجعه و یا سکته‌ای به خود می آیند و چه بسا این فاجعه موجب انبساط و برون افکنی می شود و فرد را به نعره و فغان و گریه می اندازد. از بس که دل ثقیل و سخت شده است، به کمتر از فاجعه نمی گرید و گشوده نمی شود. 9. پس خنده و گریه به مسابه ظاهر و باطن امری واحدند و آن برون افکنی سقل و اندوه و قبض و بست دل می باشد که دل را لای روبی می کند و تعادل بین تن و روان را حفظ می نماید. 10. و اما خنده دیگری در بشر وجود دارد که مضحک کردن و تمسخر و تظاهر به خنده است، جهت انکار دیگران، و آن تمسخر و مضحک کردن مؤمنان از جانب کافران است تا از نفوذ و رسوخ ایمانشان به دل خود جلوگیری کنند. و در واقع به میزانی که نور ایمان مؤمنان به قلوب کافران راه می‌یابد، به صورت مسخرگی و مضحکه‌گری ایمان را از دل برون می‌افکنند، زیرا دلشان تا به تحمل انبساط و روشنایی ناشی از ایمان را ندارد از فرط ثقل و شقاوت و بخل. تبهکاران پیوسته به مؤمنان میخندند و مسخرشان میکنند، ولی امروز مؤمنان به کفار میخندند. سوره متففین. که خنده مؤمنان به کفار هم نوعی حفاظت از دل در قبال رسوخ شقاوت کفار است. 11. پس خنده و گریه طبیعی و قلبی به مثابه برونفکنی ثقل و سرریز شدن دل است، ولی خنده و گریه تصنعی به معنای حفاظت از دل در مقابل رسوخ کفر یا ایمان از جانب دیگران است که کافران به ایمان مؤمنان می‌خندند و مؤمنان هم به کفر کافران. 12. و اما گریه مصنوعی به مثابه حفاظت از دل در مقابل نفوذ حقایق است و نوعی انکار حقیقت از جانب دیگران است که معمولاً حربه ای زنانه می باشد که حربه ای شیطانی است. 13. پس خنده و گریه شیطانی هم داریم، همانطور که خنده و گریه الهی داریم که یکی تصنعی و ریایی و مکارانه است و دیگری امری قلبی و تسکیه کننده و تعادل بخش می باشد. و باید دانست که شیطان هم مأمور خدا به سوی کافران است که کافران را به واسطه چنین خنده و گریه ای از پذیرش هر حق و ایمان و آیه و نشانه الهی محروم می سازد و دلشان را بدین گونه شقی تر و سیاه تر می سازد و می میراند. 14. مؤمنان به میزان عمق و سعی صدرشان دارای بروز خنده و گریه کمتری هستند، زیرا همه امورات قلبی خود را به نزد پروردگارشان میبرند و از او طلب انبساط و ظرفیت پذیرش و حل سختی ها و اندوه را میکنند، ولذا نیاز چندانی به برون افکنی آن به صورت خنده یا گریه ندارند. نه اندوه خود را به صورت خنده برون افکنی می کنند و نه شادی خود را به بازار می برند. و این است که می فرماید خداوند هرگز دلهای عیاش را دوست نمی دارد و بلکه دلهای محزون را دوست می دارد. 15. آنان را که هدایت کرده و برگزیدیم کسانی هستند که چون آیات و نشانه های الهی بر آنان نازل می شود به خاک افتاده و سجده کنان می گریند. سوره مریم. که این گریه به معنای توسعه و گشایش قلب جهت پذیرش و درک این آیات و اسرار است. 16. خنده و گریه عشاق زجایی دیگر است. این اوست که شما را می‌خنداند و می‌گریاند. سوره نجم. و این آیه از سوره نجم، سوره معراج و لقای پروردگار است و این خنده و گریه ناشی از شوق دیدار پروردگار و یاد این دیدار و فراق و هجران آن است، زیرا خداوند هر آن در شأن دیگری است و هر تجلی از جمالش هرگز تکرار نمی شود. این وصال روحانی و فراق جمالی در برون منشأ این خنده و گریه است، زیرا محبوب اینک در دل است ولی رؤیت نمی شود. 17. ولی آیا خداوند خود نیز دارای خنده یا گریه است؟ در این باب به طور مستقیم در قرآن عربی نص صریحی وجود ندارد، ولی در کتابش از خوشنودی و ناخوشنودیش از بندگانش به کرات سخن نموده است و نیز از آزارش از جانب برخی مشرکین و منافقین و نیز خشم و غضب و انتقامش نسبت به تبهکاران و دشمنان رسولان. پس عقلاً درک می کنیم که بدون شک برای خداوند هم خنده و گریه ای در قبال خلقش می تواند وجود داشته باشد، همانطور که می فرماید که کافران را به تمسخر می گیرد. منتها خنده و گریه و تمسخر و شادی خداوند از جنس بشری نیست، ولی هست و آن به دلیل معیت و وحدتش با رسولان و برگزیدگانش می باشد تا آن حد که با بیماری آنان بیمار می شود. و در حدیث قدسی آمده است که خداوند آنگاه که می‌خواهد بنده ای را سربلند و مفتخر و عزیز دارد، ولی مردمان جملگی تلاش می‌کنند مانع این امر شوند، خدا خنده‌اش می‌گیرد. این از محبت خدا با بشر است که با صفات بشری همسویی و همخوانی می‌کند. و علاوه بر این، آیا مگر صفات بشری از کجا آمده است؟ آیا آدم چه صفتی را از نزد خود می توانسته داشته باشد الا اینکه آن را از خالقش گرفته باشد؟ ولی صفات بشری جلوه‌ای آدمی از صفات خالق است، همچون قیاس حیات دنیا در قبال آخرت که بازیچه ای بیش نیست. 18. این از رأفت خدا به بندگانش می باشد و لطفش که با آنان همدل و همحال است، زیرا به آنان بسیار نزدیک و نزدیکتر از خودشان است. این جانب گاه در دوران اندوه و حزن خود در رؤیای صادقه چشمانی قدسی را دیدم که از فرط قصه گویا که خون می گریسته و من می دیدم که به خاطر اندوه بنده است. پس باید دانست که هیچ صفت و احوالی در بشر نیست الا این که کامل و ناب و قدسی آن در خداوند است. او خالق و ما مخلوق اوییم و همه صفات و افعال و احوال ما هم فعل و صفات الهی است. شما و اعمالتان را آفریدم. قرآن